متاسفانه در این گزارش کمکی به ما نکرد.
این گفتم امکانش نیست.
اما رئیس کل اسبق بانک مرکزی که اکنون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد مرکز آمار از 45 سال پیش و بانک مرکزی از 80 سال پیش هر دو آمار منتشر می‌کردند و نباید جلوی انتشار آمار یکی رو گرفت. هر دو بر اساس قانون مجاز به انتشار آمار هستند. آقای بهمنی،
به نظر میرسه که این مجادله بیموردی باشه. هر دوتا نهاد میتوانند آمارهای خودشون رو اعلام بکنند. ما نباید بانک مرکزی رو که یک نهاد تخصصی بسیار قوی آماری است در حوزه پولی بانکی از آماردهی منع بکنیم. ضمن اینکه خب مرکز آمار هم داره حوزه تخصصی و عمومی خودش رو در حوزه آماردهی انجام میده.
ولی رئیس مرکز آمار ایران این مرکز رو مرجع آمار رسمی کشور میدونه و تاکید میکنه بانک مرکزی طبق تبصره این قانون اجازه موازی کاری رو نداره.
در صدر این ماده قانونی تمام حرف این قانون و قانونگذار هدفش حذف موازی کاری و یک پارچه سازی بوده. میگه به منظور حذف موازی کاری و رفع یک پارچگی در کشور، مرکز آمار مرجع آمارهای رسمی کشور است و در بند پیش هم میگه که دستگاه دیگه میتونن آمار تخصصیشون رو با رعایت قانون و در چارچوب سیاست‌های شورای عالی آمار انجام بدن.
آقای ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم میگه بانک مرکزی میتونه همچنان در خصوص اخذ و پیمایش و جمع‌آوری آمار اقدام کنه و ممنوعیتی در این موضوع نیست، اما بر اساس قانون برای جلوگیری از تشدد آماری اعلان آمار بر عهده مرکز آماره.
عقد و پیمایش آماری یک مبحث، اعلان اون یک مبحث دیگه. نمیشه مثلا بانک مرکزی رو ممنوع کرد از پیمایش آماری و در این عالم وظیفه مرکز آمار اون اعلان کنه.
البته رئیس کل اسبق بانک مرکزی که قائل بود طبق قانون هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی مجاز به انتشار آمار هستند، درباره این اظهار نظر مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه که بانک مرکزی آمارگیری رو انجام اما منتشر نکنه پاسخ میده.
در حال حاضر بسیاری از نهادهای عمومی مثل بانک جهانی، مثل صندوق نقدینگی پول دارن وقتی استنادهای آماریشون رو انجام میدن استناد به آمار بانک مرکزی ما انجام میدن.
رئیس مرکز آمار ایران در پایان گفتگو با پیک بامدادی همچنان تاکید میکنه اگه قرار باشه مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار رو نفی کنه باید قانون رو عوض کنه.
بنابراین کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار حتی با فرض اینکه مجلس شورای اسلامی بگه که آره اون قانون با هر شرایطی توی اون زمان به این شکل نوشته شده که دوستان ما هم مجازند در کنار مرکز آمار آمار تورم رو شخصی بدن، ما فکر میکنیم که به هیچ وجه صلاح کشور امروز این نیست. بنابراین اگر اینجوری باشه حتی اون قانون به نظر ما باید اصلاح بشه و انشالله اصلاحش باید دنبال بشه اگر حتی برداشت اینجوری.
با این حال آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تغییر و تفسیری رو بر بند پی ماده 10 احکام دائمی برنامه توسعه کشور اعمال نکنه، این بانک بر اساس وظایف قانونی خود اقدام به انتشار آمار میکنه و موارد مقرر در کمیسیون شورای عالی آمار فاقد وجاهت قانونیه.
بله، شنوندگان خوب پیک نیمروزی با سامانه پیامکی 30610 همیشه همراه هستند. در حالی که چند هفته پیش رئیس دفتر رئیس جمهور از قطعی بودن عملیاتی شدن کانال مالی اروپا برای یک هفته بعدش خبر داد، اما این اتفاق نیفتاد و مسئولان اروپایی هم نه تنها وعده‌های مکررشون رو ادامه دادن، بلکه به تازگی شونه به شونه آمریکا به وضع برخی تحریم‌ها علیه ایران دست زدند. با هم گزارش بشنویم.
SPV بحثی هستش که قطعاً در هفته آینده شروع خواهد شد.
کریسمس گذشت و این وعده قطعی رئیس دفتر رئیس جمهور برای راه اندازی SPV به قطعیت نرسید و در دایره احتمالات وعده های بی سرانجام اروپایی ها سیر می کند. ایران 8 ماه پس از خروج آمریکا از برجام با پایبندی به الزامات این توافق منتظر اوایلی است که اروپاییان ادعا می کنند از مسیر کانال ویژه مالی به سمت ایران سرازیر می کنند. عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای 3 ماه پیش:
به نظرم که اراده سیاسی کشورهای اروپایی برای اینکه در مقابله با تحریم‌های آمریکا به ایران کمک بکنن یک امر واضح و روشنی است.
سخنگوی موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعای راه اندازی SPV را هر چند هفته یک بار مطرح کرده است که آخرین وعده سر خرمن هفته پیش بود.
ما معتقدیم این سازوکار در هفته‌های آینده راه اندازی می‌شود و اثرات مثبتی بر پیشبرد تعاملات تجاری با ایران خواهد داشت.
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از سخنگویش کریسمس را وعده راه اندازی چنین سیستمی دانسته بود.
انتظار دارم این ابزار و سازوکار در هفته آینده و پیش از پایان یافتن سال جاری میلادی عملیاتی بشه.
بعد از سپری شدن کریسمس، راه اندازی کانال مالی هنوز در دستانداز بدعهدی اروپاییان است که میگفتند به ازای تعهد ایران به برجام در مقابل آمریکایی ها خواهند ایستاد. با این حال در نخستین روزهای خروج آمریکا از برجام، مقام معظم رهبری هشدار دادند سابقه اروپایی ها نشان نمیدهد که آنها به نفع ایران در مقابل آمریکا بایستند.
ما بنای دعوا کردن با اروپایی‌ها رو نداریم، به گومگو نداریم، اما واقعیت‌ها رو باید بدونیم. این سه کشور نشان دادن که در حساس‌ترین موارد با آمریکا همراهی می‌کنن و دنبال آمریکا حرکت می‌کنن. در دو سال گذشته آمریکا رفتار نقض کننده برجام رو تکرار کرده. به قول حضرات دیپلمات‌های ما، روح برجام رو، جسم برجام رو نقض کرده. اروپایی‌ها ساکت موندن. بایستی در مقابل آمریکا می‌ایستادن، باید در مقابل او اعتراض می‌کردن. اگه اعتراض می‌کردن ممکن بود کار به اینجا نرسه که آمریکا مثل آب خوردن امضای خودشو بذاره کنار، بگه من خارج میشم.
نمونهش همین بود که موگرینی چند هفته پیش در میان وعده راه اندازی کانال مالی برای واریز اوایدی برجام به حساب ایران، در بین صحبتهایش به موشک، سوریه و برخی مسائل دیگر هم اشاره داشت و در پایان صحبتهایش برای تکمیل فهرست اتهام زنی بر علیه ایران، نام دانمارک و فرانسه را نیز به پیش کشید. همین شد که اروپا در این گیرودار به قولی شیر که نداد هیچ لگد هم زد، در حالی که قرار بود از همان ابتدای خروج آمریکا در ظرف مدتی دو هفته‌ای تضمین عملی برای حفظ منافع ایران گرفته شود. حالا با سپری شدن 8 ماه تضمین که نداد تحریم هم کرده است. در اقدامی بی سابقه یکی از واحدهای وزارت اطلاعات را هم در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.
اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را به طور ویژه علیه وزارت اطلاعات ایران وضع کرده. اتهام تلاش برای عملیات در خاک اروپا. البته دانمارک تنها کشوری نیست که چنین اتهاماتی را مطرح کرده. هلند هم هست، فرانسه هم.
وزیر خارجه دانمارک بعد از اعلام تحریم ایران توسط اروپا گفت این اقدام یک پیروزی بزرگ برای اروپا و پیامی روشن به ایران است. اروپا هلاکت فردی به نام محمد رضا کلاهی، عامل بمبگذاری سرچشمه تهران و شهادت شهید بهشتی و یارانش را به ایران نسبت داده است. قبل از اینکه این ادعا ثابت شود، این نکته وجود دارد که زندگی چنین فردی با چنین سوابقی که عامل یکی از بزرگترین عملیات‌های تروریستی جهان محسوب می‌شود در کشور هلند جای پرسش است.
علی موتامت از آلمیره، getrouwd en vader van een zoon van
توپ. و یا سرکرده گروهک تروریستی الاهوازیه که دانمارک ادعای مرگ او در این کشور را دارد، در دانمارک چه می‌کرده است؟ بالاخره این تروریست‌ها چگونه اروپا را فضای امنی برای زندگی رذیلتبار خود انتخاب کردند؟
از طریق ارتباط تلفنی با سخنگوی جنبش الاهواز هستیم. آقای هورخل، خوش آمدید به برنامه. خبرگزاری‌های ایران متهم کردند گروه الاهواز رو به انجام این حمله. نظر شما در این رابطه چی است؟
عملیات امروز مقاومت ملی الاهواز اون انجام داد.
بعضی از کارشناسان میگویند تقویت تروریست‌ها در اروپا نوعی حرکت مارپیچی اروپا در مسیر برنامه ترامپ است تا پروژه‌های ضد ایرانی و ایجاد ناامنی دنبال شود. آن هم تروریست‌هایی همچون منافقین که فعلاً تنها امید ترامپ به تناب پوسیده آنهاست. و آخرین شاهد مثال برگزاری نشست آتی ضد ایرانی آمریکا در ورشو پایتخت لهستان است که برخی میهمانان آن از جمله نتانیاهو برای رفتن به آن شال و کلاه کردند.
بله، رسیدیم به گزارش آخرمون که همکارم بخشی یک موضوع اجتماعی رو دستمایه گزارش خودش انتخاب کرده. فضای مجازی برخی مراسم‌های اجتماعی رو تحت تأثیر قرار داده. نمونه اون هم مراسم تشییع و ترحیم برخی هنرمندانه که با وجود انعکاس بالا و سر و صدای زیاد خبرش توی فضای مجازی، این مراسم در عالم حقیقی کم رونق برگزار میشه. حالا هنرمندا معتقدن که اینجور میگن، همین که در فضای مجازی اعلام تسلیت میکنن کافیه و نیازی به حضور در مراسم واقعی نیست. گزارش رو بشنویم.
سوگواری های مجازی برای مرگ های واقعی. اخیراً دیگر خبری از شلوغی آنچنانی در تشییع جنازه هنرمندان و افراد مشهور نیست و حتی بسیاری از هنرمندان فضای مجازی رو به حضور در این مراسم ها ترجیح میدن. گفتگوی ما با آقای اشرافی، بازیگر تئاتر و سینما، و آقای بیگدلی، خواننده.
بالاخره وسیله ارتباط جمعی الان.
خب یعنی بیشتر دیده میشید شما تو فضای مجازی تا مثلا مراسم حضور پیدا کنید؟
صفحه مجازی مخاطبینش کشوریان. در مراسم شما چیزایی فقط همون مدعوین مراسم که اطلاع پیدا کردن اومدن شما.
مثلا حالت دوری ایجاد نمیکنه که ما تو فضای مجازی و به ارتباطات نزدیکمون ترجیح بدیم؟
به هر حال الان صفحات مجازی یکی از وسیله‌های خبررسانی برای ارتباطات نزدیکه.
یعنی شما فکر می‌کنید مثلا تو فضای مجازی پیام بدید، مطلب بذارید، بیشتر دیده میشید تا اینکه حضور پیدا کنید؟
100%. ببینید در حسرت این هر کس، هر هنرمندی کلی برای خودش فالوور داره دیگه، بعد بازخورد بره این فالوورا، اونجا فکر کنم بازخورد میبینن دیگه، حالا مثلا برن توی مراسمی.
در مقابل برخی از هنرمندان علت کمرنگ شدن حضورشون در این گونه مراسم ها رو مشغله کاری بیان میکنن. گفتگوی ما با خانم حکمت و آقای مهران رجبی.
الان مثلا خط استاد خیلی ها مثلا حضور پیدا نکردن و ترجیح دادن تو فضای مجازی تو پیجش مثلا این مطلب بزنن، تسلیت بگن، مثلا شاید احساس میکنن که اینجا بیشتر دیده میشن. چی جوریه؟
من اینجوری نگاه نمیکنم، اصلا از این منظر نگاه نمیکنم و این نگاهی که شما داری و من قبول ندارم. به هر حال بچه‌ها یا سر کارن یا مسافرت بودم، دوست ندارن این بدرقه رو ببینم.
من خب چون میدونم گرفتار خیلی کار هستم، معمولا یک خبری میذارم. مثلا در اتفاق آقای نوشتم فراق یار در غن استاد مثلا تحریر شد.
خب بعد حضور پیدا نکردی تو مراسمشون؟
نمیتونستم چون درگیر فیلمم دیگه، و میدونم حضور پیدا کردن تو این مراسم ها عده زیادی میارن فقط به خاطر عکس گرفتن، فقط ملعبه دست خیلی دیگر ها بودیم.
خب آقای رجبی، نقطه مقابل این دیدگاه حضرت ها اینه که بعضی میگن به جای که حضور پیدا کنیم، الان اتفاق اینه هست که توی فضای مجازی مثلا ما بیشتر دیده میشیم.
هست، بله، این اتفاق هم میفته.
یعنی هستن آقای رجبی مثلا همکار شما که اینجوری باشن دیگه؟
قطعاً بله، به هر حال زندگی برخواهی فالوور پیش میره یده، اما من واقعا نمیپسندم. ببینید، هدف از بسیار حضور پیدا کردن در مراسم به اصطلاح حفظ شأن اون مترفع هستش.
حالا در برابر این ازدحام مجازی که گاهی ما رو خسته و دلزده هم میکنه، شاهد حضور کمرنگی در مراسم های واقعی هستیم. مراسم هایی که دین ما هم بر حضور در اونها تأکید فراوونی داره تا مرهمی بر دل بازماندگان آن مرحوم باشه. دکتر ادبی،
این که با پیامی در صفحه شخصی ناراحتی خودمون رو یا خاطره نسبت به اون عزیز رو فقط بیان بکنیم، شاید مخاطبین بیشتری در فضای شخصی اونها رو ببینن، اما دیدار رو در رو، گفتگو کردن نفس به نفس، تأثیرگذاری فردی بر دیگران میتواند عمق تأثیر ما رو بسیار بسیار بیشتر از کثرت تأثیر ما در فضای مجازی بکنه. یعنی دین در حقیقت ما رو دعوت میکنه به شعائر بیرونی، به رفتارهای اجتماعی و به قرار گرفتن در جمع انسانی واقع گرایانه ای که ما رو با مسائل مختلف مواجه بکنه و در حقیقت اون مسائل رو برای ما معنادارتر کنه.
فضای مجازی هر روز به شکل‌های مختلف زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده و در کنار مزیت‌های معایب زیادی رو در پی داشته و موجب گسستگی روابط شده. آقای زیایی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی فضای مجازی وزارت ارشاد:
یک نوع تضاد در درون این فناوری‌های فضای مجازی وجود داره که در اینی که آدم‌ها رو به همدیگه نزدیک می‌کنه، همزمان اینا رو از همدیگه دور هم می‌کنه. به نظرم وقتش فرا رسیده که ما یک ضوابط و پروتکل‌هایی رو در مورد استفاده از فضای مجازی رعایت بکنیم و برای خودمون بنویسیم.
خب همین شما در برنامه‌تون دارید؟
برای توسعه سواد رسانه‌ای و نحوه استفاده درست از وسایل الکترونیک آره برنامه داریم و آموزش‌های عمومی رو در دستور کار خودمون داریم.
شرکت در مراسم تشییع جنازه جدای از اینکه نشونه نوعی احترام به میت و همدردی با بازماندگان کارکردهای فرهنگی مهمی هم داره. ازدحام فضای مجازی به قیمت خلوت شدن صف تشییع و نماز میت نشونه اینه که این مراسم در فضای حقیقی داره از کارکردهای اصلی خودش تهی میشه. حتی آرامستان بهشت زهرا اعلام کرده قرار برای ترهیم و تشییع مجازی سامانه ای رو راه اندازی کنه.
پایان پیک نیمروزی پنجشنبه 27 دی. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. با سامانه پیامکی 3610 همراه همیشگی باشید.
خاویار با دمجود چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار با دمجود. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار با دمجود.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
این صدای امید خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه، این عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، توی دنیاست فقط صدا میمونه. آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه؟ برای زندگی بهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم. بهترین رفیق دنیا
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. از پخش رادیو ایران با افتخار تمام به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم. تا تهیه کننده زهره سربازی. صدا بردار فاطمه قسامی پور. هماهنگی مهدی رمضانی. نویسنده شایسته جعفریان. من هم آسیه گرجی خدمتگزار شما عزیزان شنونده. با تو باشم وسعت دل بگذرد از عرش هم، بی تو باشم هر دو عالم یک قفس باشد مرا. ممنون که همراه ما هستید. چهارده و 51 دقیقه و اینجا رادیو ایران. همکاران من بخش رو در صفحه من آماده کردن که همراه هم میشنویم.
صفحه من
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. فرزانه ناظری هستم، به صفحه من خوش آمدید. امروز میخواییم دستتون رو بگیریم و ببریمتون به تنها کتابخانه ثابت گردشگری جهان. کجا؟ همین یزد خودمون. کتابخونه‌ای که قدمتش به اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجار برمیگرده و ویژگی‌های منحصر به فرد و جذابی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه صفحه من رادیو ایران. من دکتر محسن رفیعیان هستم، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد. امروز میخوام یکی از جاذبه های خوب شهر جهانی یزد رو بهتون معرفی کنم، کتابخانه بین المللی گردشگر یزد رو، که معمولا همه گردشگرهایی که یزد رو مقصد سفرشون انتخاب میکنن سری به این کتابخونه میزنن. یکی از منحصر به فردترین جاذبه های فرهنگی گردشگری در کشور ما هست، به دلیل اینکه در این کتابخونه کتب به زبان های مختلف، حالا آلمانی، فرانسه، ایتالیایی، ژاپنی، چینی، روسی، لهستانی و سایر زبان ها همه در مورد موضوعات مرتبط با ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران، صنایع دستی ایران و سایر موضوعات موجود هست. گردشگرها سر میزنن به این کتابخونه. موقعیت کتابخانه بین المللی گردشگری یزد در مسیر پیاده گردشگری بین مسجد جامع تا زندان اسکندر در مجاورت بوستان شاه ابوالقاسم در مرکز محله شاه ابوالقاسم یزد واقع شده. یکی دیگه از جاذبه های محل کتابخونه گردشگری یزد خود همون بنای تاریخی هست که کتابخونه در اون واقع شده. بنای تاریخی با عنوان خانه تاریخی رفیعیان به شماره 31285 در فهرست آثار ملی ایران به سطح رسیده و الان کتابخونه در حیات بیرونی این مجموعه واقع شده. خونه سه تا حیات داشته، حیات نارنجستان، اندرونی و بیرونی، که الان حیات بیرونی محل کتابخانه بین‌المللی گردشگر یزد هستش. همچنین گردشگرایی که به کتابخونه مراجعه میکنن در موقع غروب آفتاب میتونن رو بام کتابخونه برن و کل بافت تاریخی که ثبت در فهرست میراث جهانی شده رو از بالا مشاهده کنند. وقتی روی بام کتابخانه بین‌المللی گردشگری از قرار میگیرید، در یک طرف کویر یزد رو میبینید و اگر در زمستان سفر کرده باشید، یه طرف دیگه شیرکوه یزد رو، شیرکوه پرصلابت رو با برفش میتونید ببینید و سایر جاذبه ها مثلا زندان اسکندر، بقعه شاه کمال، مسجد جامع، برج ساعت مسجد جامع، بقعه سدرک‌نودین، حتی بادگیر باغ دولت‌آباد، همه از روی بام کتابخونه دیده میشه. معمولا گردشگرا کتابی رو برمی‌دارن به همون زبان خودشون، حالا اگه از کشور خارج اومده باشن، اگه گردشگر ایرانی باشن یک سری منابع هم به زبان‌های فارسی موجود هست، کتابی رو برمی‌دارن، روی بام می‌شینن، قهوه‌ای می‌خورن، چایی می‌خورن، دمنوشای سنتی می‌خورن، هم کتابشون رو مطالعه می‌کنن، هم لذت جاذبه های تاریخی رو از روی بام این کتابخونه میبرن. کتابخونه بین المللی گردشگری یزد اولین کتابخونه از این نوع در دنیا هستش. یعنی اگر شنوندگان خوبمون یه جستجوی ساده روی اینترنت داشته باشن، میبینن، متوجه میشن که این کتابخونه اولین کتابخونه گردشگر هست در دنیا. مشابه این رو یک دونه در ژاپن هم داریم که در قطار هست و ثابت نیست، متحرک است به قول معروف، و یک دونه هم در ایتالیا که الان دیگه فعالیت نداره. و این کتابخونه من پیشنهاد میدم که دوستانی که و شنوندگان خوبی که قصد دارن به یزد، این شهر تاریخی، شهر پرجاذبه سفر کنن، حتما بازدید از مجموعه خانه تاریخی رفیعیان، بام یزد و کتابخونه بین‌المللی گردشگر یزد رو جزء جاذبه های قرار بدن و جزء برنامه سفرشون قرار بدن که میخوان بازدید کنن. امیدوارم که سفرتون به یزد، که شهری هست که شهر قنات و قنوت و قناعته و جاذبه های بیشماری داره، سفری شیرین باشه. موفق و پیروز باشید.
ما رو با نشانی @radioiran در پیام رسان سروش دنبال کنید. خدا نگهدار.
صفحه من صفحه شماست.
روز بخیر، متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. در سبد هزینه‌های خانوار، کتاب و کالاهای فرهنگی هم جایگاه ویژه‌ای دارن، چون روح ما هم مثل جسممون نیاز به خوراک داره و هرچه بیشتر بدونیم و آگاه تر باشیم، چاره‌جویی برای رفع مشکلات، رشد و پیشرفت ساده‌تر میشه. کارشناسان اقتصاد میگن دست کم ماهیانه 3% از درآمدتون رو برای استفاده از محصولات فرهنگی و فکری کنار بگذارید، چون این سرمایه‌گذاری همیشه سودآور و پرثمره.
کتاب چراغی است که روشنی می‌بخشد و دانایی می‌دهد.
40 کتابخانه، 40 روستا.
پویش ملی من کتاب می‌خوانم.
کتاب هدیه دهید و در ساخت کتابخانه مشارکت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. من کتاب می‌خوانم.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. رادیو ایران همراه لحظه های شماست.
صف جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز